أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. در ادامه تفسیر آیه 34 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت 5 در این آیه کریمه که بحث روایی باشد. در این رابطه ما از روایاتی که در ذیل این آیه کریمه هست یک روایاتی از خاصه داریم، یعنی از مفسران امامیه، اما از روایات عامه در این زمینه روایتی نداریم. روایاتی که از روایات امامیه هست 2 روایت هست در اینجا که این 2 روایت رو با هم بررسی می‌کنیم. در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 614 روایتی هست به این مضمون که این روایت در همین تفسیر برهان صفحه 614 روایت شماره 10 عن ابي جعفر عليه السلام قال لما قضى محمد صلى الله عليه واله وسلم نبوته واستكملت ايامه، وقتی که پیامبر نبوت را به پایان رساندند و ایام عمرشون به کمال رسید، اوحالله، خداوند وحی فرمود به رسول خدا که یا محمد قد قضیت نبوتک، ای پیامبر شما نبوتتون رو تمام کردی، و استکملت ایامک، روزهای عمر را هم به نهایت و کمال رساندی، فاجعل العلم الذي عندك من الایقان، اون علمی که داری که از نوع یقین است، و الاسم الاکبر، اسم اکبر همون اسم اعظمه، و میراث العلم، اون علومی است که به رسول خدا به نحو وراثت از پیامبران گذشته رسیده است، و آثار علم نبوه، همه اینها را قرار بده، فی العقب من ذریتک، علم و میراث نبوت و اسم اعظم و آثار علم نبوت رو قرار بده. در کجا؟ فلعقب من ذریتک، در اون فرزندانی که پس از تو باقی میمانند. فإنی لا اقطع العلم ولل ایمان ول اسم الاکبر و میراث العلم و آثار علم النبوه من العقب من ذریتک. به درستی که من قطع نمی کنم ایمان و علم و اسم اکبر و آثار علم نبوت را قطع نمی کنم از باقی مانده از فرزندان تو، کمالم اقطعها همان گونه که اینها را قطع نکردم. من بیوتات الانبیاء، او را هم از بیوت انبیاء قطع نکردم. الذین کانوا بینک و بین ابیک آدم و ذالک قول الله ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. این روایت اول است که در اینجا بیان شده. خب از این روایت دو مطلب استفاده میشه. اولین مطلب این است که مقامات معنوی و روحی رسول خدا در ذریه اون حضرت به نحو امامت و خلافت رسول خدا استمرار پیدا کرده، چون خداوند فرمود فلعقب من ذریتک، در باقی مانده از فرزندان تو. پس بنابراین مقامات معنوی و روحانی و ملکوتی رسول خدا در ذریه اون حضرت استمرار پیدا کرده است. این مطلب اول. دو، مطلب دومی که از این روایت استفاده میشه این است که این استمرار مقامات ملکوتی در ذریه رسول خدا بر اساس سنتی بوده که خداوند متعال در ذریه انبیاء گذشته هم همین سنت رو اجرا فرموده. یعنی در واقع این که امامت و خلافت در فرزندان رسول خدا استمرار پیدا کند بر اساس سنت الهی است که همین استمرار مقامات معنوی و روحانی در پیامبران گذشته هم به همین کیفیت بوده که اونجا هم بر همین اساس پیامبران گذشته هم خداوند متعال این مقاماتشون رو در فرزندان اونها استمرار میبخشیده. شاهدش هم همین آیه 34 ما هست با آیه قبل، که آیه 33 ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. در حضرت آدم، در حضرت نوح، در حضرت ابراهیم، در حضرت عمران به همین کیفیت خداوند متعال می‌فرماید پیامبر اعظم هم مثل بقیه انبیا هستند. پس این یه سنتی بوده که در انبیاء عظام الهی هم بوده و در پیغمبر ما هم همین سنت اجرا شده. این روایت اولی است که در اینجا بیان شد. و اما بریم سراغ روایت دوم. روایت دوم در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 615 حدیث شماره 12 عن ابی عبد الرحمن عن ابی کلده عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله الروح و الراحه و الرحمت و النصره و اليسر و اليسار و الرضا و الرزوان و المخرج و الفلج، فلج به معنای پیروزی و رستگاری، و القرب و المحبه من الله و من رسوله لمن احب علیا و اتم بالاوصیاء من بعده. اتم از همون ماده ایتمام و امامت، یعنی به معنای بله پیروی کردن. و اتم یعنی امام قرار داد برای خودش، بالاوصیاء من بعده، به اوصیایی که بعد از حضرت علی علیه السلام هستن. حق علی، رسول خدا می فرماد واجب است بر من، ان ادخلهم فی شفاعتی، من اونها رو در شفاعت خودم داخل می کنم. و حق علی ربی، و واجب است بر پروردگار من، ان یستجیب لی فیهم، این که دعای مرا در رابطه با دوستان علی و پیروان ائمه اجابت بفرماید. لأنهم اتباعی. خب چرا امیرالمؤمنین و اون اوصیا این مقام رو پیدا کردن که رسول خدا می فرماید این امتیازات رو خدا به دوستان اونها میده؟ چرا امیرالمؤمنین و ائمه بعدی چنین مقامی دارند؟ فرمود لأنهم اتباعی، زیرا علی و فرزندان او پیروان منند. و من تبعنی فانه منی، هر کس از من تبعیت کنه او از من است. این اقتباس از آیه قرآن کریمه از زبان حضرت ابراهیم، فمن تبعنی فانه منی. بعد فرمود مثل ابراهیم جرافیه، مثل حضرت ابراهیم در من هم جاری شده. عرض کردم اون جمله قبلی جمله حضرت ابراهیمه، و من تبعنی فانه منی. حضرت همین جمله را درباره حضرت علی و ائمه دیگر بیان میکنند که اینها از من تبعیت کردند، اینها مثل من هستند، از من هستند. مثل ابراهیم جرافیه، لأنه منی و انا منه، زیرا ابراهیم از من است و من از ابراهیم هستم. دینی دینه دینی، دین حضرت ابراهیم دین منه و دینی دینه دین من هم دین حضرت ابراهیمه و سنته سنتی و سنتی سنته سنت حضرت ابراهیم سنت منه سنت من سنت حضرت ابراهیمه و فضلی فضله فضیلت من هم همون فضیلت حضرت ابراهیمه و انا افضل من ولی من از ابراهیم بالاتر هستم و فضلی له فضلون این که خود این که من از حضرت ابراهیم بالاتر هستم باز برای حضرت ابراهیم یک فضیلته که خدا یک چنین ذریه‌ای به او داده که دارای چنین مقامی هست و ذالک تصدیق و قول ربی این که گفتم من از حضرت ابراهیم هستم حضرت ابراهیم از منه علی و فرزندانش از من هستن من از اونها هستم این تصدیق این آیه است که ذریتن بعضها من بعض و الله سمیع علیم این هم تصدیق همین آیه مبارکه است که خداوند فرمود ذریتن بعضها من بعض و الله سمیع علیم خب این هم روایت دوم که در اینجا هست خب از این روایت هم یک مسئله مهم استفاده میشه و اون مسئله این است که در مقامات معنوی و روحانی و ملکوتی بین اولیاء خداوند متعال یک اتحادی برقراره همشون از یک نورن لذا رسول خدا میفرماید ابراهیم از من است من از ابراهیم هستم علی از من است من از علی هستم این تعبیر که او از منه من از او هستم دلالت بر اتحاد میکنه اگرچه جسم های اولیاء خدا از هم جدا و منفکه اما ارواح طیبه اونها در عالم ولایت و در عالم توحید با هم دیگه یک نور هستند کلهم نورون واحد همه اینها یک نور هستند این روایت دوم هم میخواد بفرماید این آیه که میگوید ذریتن بعضها من بعض اون اتحاد معنوی و ملکوتی را میخواد بگه که اینها با هم دیگر در اون عالم معنا چی هستن؟ یکی هستن به قول اون شاعر میگوید متحد جانهای شیران خدا متحد جانهای شیران خدا اولیاء خدا رو تشبیه میکند به شیر که در بیشه معرفت و فضیلت سلطان بیشه معرفت همونطوری که شیر میگن سلطان جنگله اولیاء خدا سلطان عالم معرفت و عالم ملکوت هستند بعد شاعر میفرماید متحد جانهای شیران خدا روح اونها و جان اونها همه با هم دیگر متحد هستند اگرچه جسم و بدن اونها از هم جداست اما ارواح طیبه اونها با هم دیگر متصل و متحد می باشد خب اینجا آیه 34 را هم به پایان می رسانیم وارد می شیم در آیه 35 خداوند متعال می فرماید اذ قالت امرأت عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم این آیه 35 در این آیه مبارکه ما چهار جهت از بحث داریم بحث اول بحث لغویه دو تا لغت در این آیه کریمه هست که نیاز به توضیح دارد یک کلمه محررن محرر اسم مفعول از ماده تحریر. تحریر بله مصدر باب تفعیله، ثلاثی مجردش حر، حر یعنی آزاد، تحریر یعنی آزاد کردن، محرر یعنی آزاد شده، محرر یعنی آزاد شده. مادر حضرت مریم موقعی که باردار شدن به حضرت مریم یه نذری کردن و اون نذرش این بود که خدایا، فکر میکردن که این فرزندشون پسره، گفتن خدایا من این نوزادی که در شکم خود دارم برای تو نذر میکنم، محررن یعنی آزاد شده. آزاد شده از چی؟ آزاد شده از خانواده، یعنی این بچه رو از قید خانواده آزادش میکنم که بیاد در معبد و خادم عبادتگاه تو باشد. پس اینجا تحریر به معنای آزاد شدن از بردگی نیست، چون برده که نبوده، بلکه به معنای آزاد شدن از قید و بند خانواده است. چون بچه در خانواده بلکه مقیده دیگه، باید در خانواده باشه، کارهایی که در خانواده است انجام بده و لذا مقید میشه. مادر گفت این بچه من رو آزادش میکنم، یعنی از قید و بند خانواده آزاد بشه که بتواند 24 ساعته در عبادتگاه و در معبد عبادت کنه، خدمت کنه و کار بکنه. این کلمه اول مخرره. کلمه دوم که در اینجا هست تقبل. تقبل مصدره ولی فتقبل منی، این کلمه تقبل الان فعل امره، مصدرش میشه تقبل از باب تفعل. نکته ای که عزیزان در این لغت باید دقت بفرمایید اینه که تقبل با قبول فرق میکنه. یه وقت میگیم یه چیزی رو قبول کرده، یه وقت میگیم یک چیزی را تقبل کرده. فرمودن تقبل عبارت است از قبول با رضایت 100%. اگر یه شخصی یک چیزی رو قبول کنه و وقتی که قبول میکنه با رضایت کامل و 100% باشه، اونو بهش میگن تقبل. اما گاهی اوقات خب انسان یه چیز قبول میکنه ولی خب 100% هم راضی نیست، حالا توی یه شرایط خاصیه، چه بسا اصلا خوشش هم نمیاد اینو قبول کنه، ولی در یه شرایط خاصی حالا مجبور اینو قبول کنه. اما تقبل اونجایی هست که قبول با رضایتمندی کامل باشه، ولذا ما در اعمالمون میگیم که ربنا تقبل منا، خدایا این اعمال ضعیف و ناقص ما رو با رضایتمندی و خوشنودی و خرسندی بپذیر، که کلمه تقبل داری. پس تقبل منی غیر از اقبل منی، اقبل منی فرق میکنه با تقبل. این هم لغت دوم که در اینجا هست. پس بنابراین جهت اول این دوتا لغت بود که تمام شد. جهت دوم نکات اعرابیه که در آیه مبارکه وجود دارد، نکات اعرابی. خب وقت ما پایانه، 4 نکته اعرابی در این آیه هست، چون آخر وقته و نکته اولش هم یه مقداری بحث داره، لذا فکر میکنم که فرصتی نباشد که بتوانیم بحث رو به یک جایی برسانیم. انشاءالله به حول و قوه الهی ادامه بحث از آیه 35 رو در جلسه آینده با هم دیگر خواهیم داشت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.